بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی ادائهم اجمعین ملعان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. سلام ارسالی خودمون رو به روح پرتوان حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام ارسال میکنیم و از ره گذر زمان که لیالی قدر است و آغازش با ضربت خوردن حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام است، دقایقی رو که مصدق هستم بحثی رو انشاءالله در خور جلسات عرض خواهم کرد انشاءالله. اللهم وصل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ عظیم. این سلام را با صلواتی هدیه می کنیم به روح مطهر و منور وجود نازنین اول مظلوم عالم حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام. امسال هم متاسفانه در اثر تصمیم های یک بام و دو هوا، به این منظور که بعضی از جمعیت ها رو تعطیل کردن و بعضی از جمعیت ها رو مجوز صادر کردن و سیاست های شلقون صفقون که درست در مقطعی که بناس این پروتکل ها جواب بده و این مسئله در کشور ما قابل کنترل بشه، تصمیم های نقض گرفته میشه و دوچار یک حادثه خیلی بد میشیم و یک حکایت عظیم میکنه که اصلا در کشور ما که نه متخصصین جایگاهی ندارن که اگر باهاشون مشورت میشود به مشورتشون ترتیب اثر هم داده بشه. صرف مشورت مشکل رو حل نمیکنه، بلکه ترتیب اثر دادن هم لازم است که آیان ظاهرن خیلی بنا ندارن چنین بکنن. بر صورت یکی از آسیب‌هاش این است که مجالس مذهبی اونچنان که شایسته و بایسته است در واقع شکل گیری پیدا نمی کند. من هم بیتوانستم در واقع به جور دیگری عمل بکنم، لکن حقیقت مطلب این است که جان مردم خیلی مهمه و در شرایطی که آمار فوتی ها عددش عدد متاسفانه بالایی است، توقع این است که فقط آیان همکاری مردم رو نطلبن، جدیت در تصمیمات به کار گرفتن نخبگان و به کارگیری مشورت متخصصان، نه صرفا با متخصص مشورت بشه. به هر صورت شد اون چیزی که نمایست بشه. الان تقریبا دومین سال است که مجالس به این شکل، امیدوارم که انشاءالله خداوند علی اعلی خودش لطف بکند و به نوع این عارضه را از دنیا انشاءالله مرتفع بسازد. از دست ما کاری بیش از این بر نمیاد. اما نکته رو که بخوایم انشاءالله امشب راجع به صحبت بکنیم از اینجا آغاز بکنم که ما در احیای شب نیمه شعبان راجع به یه موضوعی صحبت کردیم و اون این بود که در زندگی چه رفتاری داشته باشیم تا معیت خدا رو با خودمون وجدان کنیم، بیابیم که ان معی ربی، خدا با منه، پروردگار با منه. اینو چی کار باید بکنیم؟ معیت خدا با انسان دستاوردش آرامش طمأنینه است در مواجهه با حوادث و تشویش ها و اضطراب ها. علا بذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدایی که اطمینان بخش قلب ها در مواجهه با سختی ها و اضطراب هاست، جلوگر ساختن معیت خدا با شخصه. این رو اونجا صحبت کردیم و گذشت. در لیالی قدر میخوام یه بحث دیگه ای رو بگیم و از نظر فنی یک گام بریم بالاتر، از نظر معرفتی یک قدم بریم جلوتر، چون انسان نباید در گام ثابت زندگی بکنه، ثبات قدم باید باشه، اما از نظر کیفی باید دائما پیشرفت داشته باشه. ما بحث معیت رو پشت سر گذاشتیم، حالا یک گام جلوتر و اون بحث از قرب خداست، بحث از قرب، نزدیک بودن خدا. در سوره مبارکه هود آیه 11 بیان مبارک حضرت حق این است: ان ربی قریب، بی تردید پروردگار من نزدیکه. کمترین دستاورد این نزدیکی چیست؟ این که خدا به من نزدیکه. حداقل دستاوردی که دارد چیست؟ مجیبون، اجابت کننده دعاست. پس اگر بخواهیم دعایمان مستجاب بشود، لازمش این است که در منزلت و مقام قرب الهی قرار بگیریم. در سوره مبارکه بقره آیه 186 اذا سألک عبادی عنی، پیغمبر ما، زمانی که مردم از تو در رابطه با من سوال میکنم، من کجام؟ اذا سألک عبادی عنی، وقتی از تو سوال میکنن درباره من، جواب چقدر جواب عالی است. بگو چی آقا؟ فإنی قریب، همانا من نزدیکم. اجیب دعوت الداع اذا دعان، بگو یقینا من نزدیکم، یقینا من نزدیکم. درخواست دعا کننده را اجابت میکنم اگر از من چیزی بخواهد. پس راجب قرب الهی و حداقل دستاوردش اجابت دعا. بنابراین برادر، اگر دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه، دلیلش اینه که ما در یک منزلتی هستیم که آنتن نمیده. باید جامون رو عوض کنیم تا ارتباط برقرار بشه. باید جایگاهمون رو تغییر بدیم، به مقام قرب الهی برسیم تا وصل بشه، تا صدایمون شنیده بشه، تا اجابت حاصل بشه. در قرآن کریم یکی از اصنافی که به نیکویی از اونها قرآن کریم یاد کرده است، صنف مقربون هستند. در سوره مبارکه واقع آیات 10 و 11 از سابقون السابقون اولئک المقربون، از سابقون السابقون، پیشگامان مقدمند، سبقت گیرندگان جلو هستند، اولئک المقربون، همانا مقربان هستند. از سابقون جلو هستند، اینهایی که جلو هستند مقربان هستند. بنابراین این که می‌فرماید مقدمن یعنی جلوان، جلوان یعنی پیشروان، پیشروان یعنی امامن، امامن یعنی اسوه و الگو هستند. مقربان کسانی هستند که اسوه و الگو هستند. اگر کسی هم بخواد الگوگیری بکند باید از این طایفه الگوگیری کند. خلا از سابقون کیا؟ پیشگامان، سبقت گیرندگان. سبقت گیرندگان نه تنها در بحث ایمان بلکه در بحث اعمال صالح و صالح اعمال. اعمال صالح یک چیز است، صالح اعمال چیز دیگر. و پیشگام در اخلاق انسانی و الهی هستند. خب اینا باید جلو باشن، اینا باید امام باشن، اینا باید رهبر باشن. کسانی که ایمانشون مقدم است، کسانی که عمل صالحشون بیشتر است، کسانی که رفتارهای فضیلتیشون نسبت به دیگران متفاوت است، اینا از سابقون هستند. بعد بفرماید اولئک المقربون، اینا مقربان هستند. پس با راجع به یک طایفه‌ای داریم صحبت میکنیم که منزلتی از ایمان رو دارن ولی عالی ترین مرتبه ایمانه. ما راجع به اهل ایمان داریم صحبت میکنیم. کسانی هستن که دارای ویژگی ایمان هستن و اسوه هستن، چون جلو هن. کسی که جلوه اسوه است. اگر بخوانیم مهمترین شاخصه مقربان رو ذکر بکنیم باید به این حدیث جناب عیسی علیه السلام توجه بکنیم. در کتب حدیثی چنین آمده که در یک زمان وجود نازنین حضرت عیسی علیه السلام با یه طایفه روبرو شدن. از نظر ظاهر خیلی انسانهای نحیف، رنگ پریده که مورد تعجب جوب جناب عیسی بود. دانست مریض نیستن، لذا آمدشون سوال کرد چه حقیقتی شما را به این وضع و حال کشونده؟ چی باعث رنگ پریگی شما شده؟ چی باعث نحیف بودن جسم شما شده؟ فقالوا الخوف من النار، گفتن یا نبی الله ما از آتش جهنم می ترسیم. فرمود بر خداست که شما را از جهنم امان دهد و ایمن گرداند. یه نکته رو بگم بعد برم سراغ قطعه بعدیش. اگر کسی در زندگی میگه من از جهنم می ترسم باید در ظاهرش حداقل تجلی کرده باشه، یعنی یک ظاهر نحیفی داشته باشه، رنگ پریدهی داشته باشه. نمیشه لپا گل بندازه و بگه من جهنم میترسم. ترس از جهنم نیست، این توهم ترس از جهنمه. حالا که از اوضاع به هم بیاد کسی از جهنم نمیترسه. جناب عیسی علیه السلام با گروه دومی مواجه شدن که از نظر ظاهری وضعیتش شدیدتر بود نسبت به گروه قبلی، یعنی نحیفتر بودند و رنگ پریده تر. با اینها هم که صحبت کردن شو سوال کردن که چی شده شما به اینجا رسیدید؟ چه چیزی شما رو به این مرتبه کشونده؟ قالوا الشوق الى الجنه، گفتن آقا ما خیلی مشتاق بهشتیم، در شوق به بهشت. و این که آیا اهل بهش میشیم یا نه، این وضعیت رو پیدا کرد. حضرت فرمودن بر خدا واجب است که بهش را به شما ارزانی بکند. به گروه اول فرمود به خدا واجب است که شما را از جهنم ایمنی بده. به گروه دوم فرمود خب اون چیزی که به خاطرش داری تلاش میکنی و به این وضعیت ظاهر رسیدی، خدا حتما تو رو به اونجا میرسونه. اما همه یه حرف تو طایفه سومه، با گروه سوم که مواجه شد از دو گروه قبلی خیلی سنگین تر بود اوضاع. اشد نهولن و تغیرن، رنگ پریده تر، نحیف تر، که ان علی وجوههم المرایا من النور. رنگ پریده تر بودن اما گویی آینه ای هستند که چهره هایشان آینه ای از نور است، یعنی نور دائما داره انعکاس پیدا میکنه. از اینا پرسید چی شده شما به این روز افتادید؟ جواب: قالوا نحب الله عز و جل. گفتن ما خدا رو دوست داریم، ما عاشق خداییم، ما عاشق خداییم، عشق به خدا ما رو بیابان پرور کرده. این نبی مکرم در مقابل این طایفه فرمود: انتم المقربون، شما نزدیکان هستید. انتم المقربون، شما نزدیکان هستید. یعنی شاخصه مهم و مهمترین دستاورد مقربان این است که عاشق خدا. محال است کسی عاشق خدا باشد و در زمره مقربان نبوده باشد. اصلا امکان نداره در این سلوک به سوی خدا اگر به مرتبه مقربان نرسد، اصلا نمیتواند دم از عاشقی بزند. عشق به خدا مقوله نیست که با شعر و شاعری حل بشه. عشق به خدا مقوله نیست که با حلقات ذکر حل بشه. عشق به خدا حقیقتی است که باید در سلوک به سوی مقربان بود. همین، اگر عاشق خدا نیستیم چون مقرب خدا نیستیم. تاب شد. بنابراین کمترین دستاورد مقربان، اون چی که تاکنون عرض کردم، این است که دعا مستجاب بشه. اگه دعا مستجاب نمیشه، پس این رو از این جهت به طور فنی بهش نگاه بکنید. اگه تا حالا دعا کردیم دعامون مستجاب نشده، چون در گروه مقربان نیستیم. ان ربی قریب مجیب، اجابت در سایه قربت. پس بریم جزو مقربین که حداقل دعای من مستجاب بشود. دستاورد عالی و در بالاترین مراتب این است که آقا اگر کسی مقرب خدا شد، عاشق خداست. در این سه شب لیالی قدر اگه خدا توفیق بده راجع به مقربون صحبت میکنیم انشاءالله. قرب به سوی خدا به چه معناست؟ چه اقسامی داره؟ معناش چیه؟ چه اقسامی دارد؟ و چگونه میتوان به اون رسید؟ ما میخوام راجع به صحبت کنیم، چگونه میتوان بهش رسید؟ چجوری میشه ما هم از امشب که بحث رو گوش کردیم بسم الله بگیم، منتظر نشیم شنبه بشه و بعد مثلا به این سمت و سو سلوک بکنیم؟ از همین امشب تصمیم جدی بگیریم و بریم به سمت و سوی مقربین. بدانید که برای مقربین، برای قرب اقسامی رو بیان کردن. قسم اول از قرب، قرب تکوینی است. یعنی در نظام خلقت در همه جا میبینیم که خدا قریب به همه موجودات هست. در سوره مبارکه قاف آیه 16: و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما از رگ گردن به او نزدیکتریم. گرچه موضوع آیه انسانه، اما اختصاص به انسان نداره، بلکه به همه موجوداته. و این نزدیکی رو بهش میگن نزدیکی تکوینی، از این جهت که آقا خدا چون علت آفرینش است و در آفرینش همه مخلوقات دخیل است، همه مخلوقات معلول او هستند، هر علتی نزدیک به معلول است. اینو بهش میگن نزدیکی و قرب تکوینی. شرافتی توش وجود نداره. خداوند علی اعلی علت وجودی همه موجودات و علت بقای همه موجودات است. اصل وجودشون از ناحیه حضرت حق و استمرار و بقای وجودشون هم از ذات اقدس اله نشأت میگیرن. و همین جهتی که علت به معلول نزدیکه و همین جهتی که نحن اقرب الی من حبل الورید، از رگ گردن نزدیکتره. اینو بهش میگن قرب تکوینی. ما با این کاری نداریم. دومین قربی که مطرحه قرب فامیلیه. فامیلای ما با ما نزدیکترن. این نوع قرب قرب خونیه. ما هر کسی که ارتباط خونی به ما داشته باشه میشه فامیل ما. کی شد فامیل ما میشه چی آقا؟ در واقع نزدیک ما. دستور مبارکه نساء آیه 36 و بالوالدین احسانا و به ذل قربا. احسان و نیکیتون به پدر و مادر و به خیشان، یعنی اون که ارتباط خونی با شما دارن، قرب فامیل. سومین قربی که مطرح میشه قرب زمانی است. سوره مبارکه انبیاء آیه 8 آیه 1 اقترب للناس حسابهم، زمان حساب رسی مردم نزدیک شده. هنوز قیامت نیامده اما زمان نزدیک شد. چهارمین قربی که مطرح است قرب مکانی. سوره مبارکه بقره آیه 35 به حضرت آدم و حوا فرمودن همه مال شما ولی ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید. این هم قرب مکانی است. معانیش در واقع درونی است، بدیهی است، نیاز به توضیح آنچنانی نداره. اون تکوینیش نیاز به توضیح داشت که گفتم. اما پنجمین قربی که مطرح میشه قرب منزلتی است. این همان است که انسان دارای یک وجاهتی میشه، دارای یک آبرو و شخصیتی میشه که دیگران تعبیر بکنن فلانی از مقربانه، یعنی دارای یک شخصیت است. در سوره مبارکه آل عمران 45 یا مریم، ملائکه به حضرت مریم سلام الله علیها اینجور میگن ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. ای مریم، همانا خداوند تو را به کلمه ای از سوی خیش که نامش مسیح عیسی ابن مریم است مژده میدهد. مژده داد به ایشان. بعد وجیها فی الدنیا و الاخره، آبرو دارد در دنیا و آخرت و من المقربین، چون آبرو داره از نزدیکانه. این قرب قرب منزلتی است، دارای یک وجاهتی است که میارزه بهش بگن از مقربین. ما راجع به همین قرب منزلتی میخوایم صحبت بکنیم. عالی ترین شخص و نزدیکترین شخص در قرب منزلتی کسی نیست جز وجود نازنین حضرت ختم مرتبت رسالت پناهی حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه در سوره مبارکه نجم. آدم کیف میکنه که زیر پرچم پیغمبره و نه زیر پرچم دیگران. سوره نجم چی بگرد؟ آیه 8 و 9 ثم دنا فتحت الله، پس نزدیک شد. نزدیکتر به چی؟ فکان قاب قوسین او ادنا، به اندازه دو قوس کمان بلکه نزدیکتر. این کمان تیراندازی فاصلش، منزلتش با خدا حتی از اون هم نزدیکتر. این جایگاه سدرة المنتهی اختصاص به وجود نازنین ختمی مرتبت دارد و احدی در آنجا نیست هرگز. ما بخواییم راجع به این صحبت بکنم، قرب منظرتی. پس آقا ببینید تالا چی گفتیم نسبت به احیای نیمه شعبان. بخواییم یک گام بریم جلوتر. گامی که بخواییم بریم جلوتر، بحث ما در نیمه شعبان معیت خدا با ما بود، حالا ما میخواییم بحث قربت الهی رو صحبت بکنیم، قریب به سوی حضرت حق بشیم. کمترین دستاوردش اینه که اگه در مقام قرب خدا قرار گرفتیم دعا مستجاب بشه، و عالی‌ترین دستاوردش اینه که کسانی که به این منزلت رسیدن عاشق خدا، عاشق خدا. او وقت مراد از قرب به سوی حضرت حق قرب منزلتی است، یعنی دارای یک وجاهت، دارای یک وجاهتی در دنیا و آخرت. آنگاه عرض کردیم نزدیکترین کس وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت است. این تا اینجا. و ما هم میخواییم وقتی میگیم بخواییم درجه به این صحبت بکنیم که با چه عواملی میتوانیم به منزلت قرب الهی برسیم، در واقع راجع به قربات بخواییم صحبت بکنیم، بخواییم راجع به قربت، قرب منزلتی صحبت بکنیم. قرب منزلتی حرکتی است سلوکی و طرفینی بین خدا و مخلوق، هم خدا و هم انسان، هر دو حرکت میکنن. یک، قرب منزلتی اون حقیقتی است که خدا از من و تو مطالبه کرده، خداوند فرموده به سوی من بیایید. چرا ما اینو گوش نمی‌کنیم؟ یکی از اوامر الهی است که ترک میشه، بعد ما میگیم آقا ما نماز که میخونیم، روزه که میگیریم، اینو ترکش کردی، اینو خدا خواسته از من و تو، ولی ما انجام نمیدیم. در حدیث قدسی قال الله تعالی یا ابن آدم قم الیه، چقدر مظلومه. من یه روزی برای کس و فقا گفتم که باید یه روزی بشه انشاءالله من روزه خود خدا رو بخونم، روزه مظلومیت خدا رو بخونم. یک کسی که همه اقتدارها از ناحیه اوست، یک کسی که همه کمالات از ناحیه اوست، یک کسی که همه امور به وجود او وستگی دارند و ما در مقابل او هیچ نیستیم، بیان مبارکش اینه. این مظلومیت نیست. یبن آدم قم الیه امش الیک، تو به سوی من از جات بلند شو، من به سوی تو حرکت میکنم، تو تصمیم بگیر که به نزدیکی من بیای، من را میفتم. این مظلومیت نیست؟ خیلی خدا مظلومه. یبن آدم قم الیه امش الیک، ای فرزند آدم برای آمدن به سوی من از جات بلند شو، یعنی نشسته ای بلند شو، تصمیم بگی که میخوایی به طرف من بیای، امش الیه، من به سوی تو میام. وقت دومی وامش الیه او هر ولو الیک، تو به سوی من قدم زنان بیا، من به سوی تو دوان دوان میام. آخ الهی فدای تو خدا که چقدر ناز ما رو میخری، ناز محمد و آل محمد رو میخری، جای خود دارن. ولی گفتی یبن آدم، فرزندان آدم شامل ما میشه، ناز ما رو داری میخری، که شما بلند شید، تصمیم بگیرید، امسال آخرین سالی باشه که از من دور باشید، امشب آخرین شبی باشه که از من دور باشید، تصمیم بگیرید که به من نزدیک بشید، من میام. انتصر الله ینصر کن، شما قدم زنان بیاین، من دوان دوان میام. شما شبرن به شبرن بیاید، وجب به وجب بیاید، من زراعن به زراعن میام، من به متر متر میام. چی بخوایم از خدا؟ بنابراین قرب منزلت سلوکی است که خدا از ما مطالبه کرد. حالا معناش چیه؟ معنای قرب چیه؟ قرب الهی. یه قدری باید دقت کرد. من بخوام بحث رو توی فضای فلسفیش بندازم که هم یه خود پیچیده میشه و هم یه خود درکش سخت میشه. من تلاش کردم که این تیکه رو البته آسان شد. اما نتیجه خدایی نتیجه است. عاشق خدا شدن، عرض کردم عاشق خدا شدن راهی غیر از این نداره. با شعر و شاعری و دیوان اشعار و شعرا رو بخونی کسی عاشق خدا نمیشه. باید در مقام مقربان قرار بگیری. خب ما هم دعا کنیم دعا مستجاب بشه. خب چه دعا مستجاب نمیشه؟ اینجور نیست که قرن 21 است و دعا مستجاب نمیشه. نه خیر آقا، از ازل تا ابد سنت‌های الهی یک فرمول و یک طریق بیشتر نداره. ما اون طریق رو طی نکردیم. دعا مستجاب نمیشه به خاطر که در مقام مقربان نیستیم. این ربی قریبون، لازمه این قربت مجیبون. خب تو در مقام قربت باش، اگر اجابت نشد بگو و قرن 21. اضافی گاهی حرف میزنیم بعضی هم. خب قرب الهی به چه معنایی است؟ بدیهی است که انسان در طول زندگیش، در طول تاریخ، در دوره زندگی همواره به سوی سعادت حرکت کرده. اینی که میگم سیر به سوی سعادت در زندگی بشر در طول تاریخ بدیهی است، یعنی دلیل نمیخواد، توجه میخواد. این لاک پشت میاد کنار، در کنار دریا، در ساحل، حالا در چند متری ساحل، در چند متری دریا تخم میذاره. این تخم ها وقتی تبدیل شدن به لاک پشت ها کسی بهشون یاد نمیده. وقتی سر از تخم در میانن به طرف دریا حرکت میکنن، غریزیه، محال از پشت به دریا حرکت بکنن. این حرکت یک حرکتی است که فقط توجه میخواد. در انسان هم که توجه بکنی، حرکت به سوی سعادت یک حرکت فطری است، چون انسان زیشعوره و به سوی سعادت رفتن غریزه نیست، فطرته. ولی همه میرن. خب همه به سوی سعادت حرکت میکنن، اما اینکه حالا همه سعادت من بشن نیست، چون همه لاک پشت ها هم که از تخم در میان به دریا نمیرسن. توجه میکنم، این توجه میخواد. پس سیر به سوی سعادت در طول تاریخ لازمه زندگی بشر بوده، یعنی توجه که بکنی همه میگن ما بخوایم به سوی سعادت بریم. شما اگر در مجالس ختم شرکت بکنید، اون آقایانی که گرداننده جلسه هستن میگن که مثلا فلانی که از دار دنیا رفته، آش سعیدا، سعادتمند زندگی کرد، و ما تسعیدا، و سعادتمند و خوشبخت هم از دار دنیا رفت. چون همه به دنبال این هستیم، همه به دنبال این هست. حالا سعادت یعنی نیکبختی، یعنی خوشبختی. سوال اصلی اینه که ما به چه مسیری برویم سعادتمندی؟ سعادت ما در چه مسیری است؟ پاسخ به این سوال مستقیما ارتباط به تفکر و اندیشه انسان داره. یکی دو تا هممون این بوره رو پشت سر گذاشتیم. حالا البته حالا رو واقعا نمیدونم، ولی حالا فکر میکنم که حتی دهه 70 هم این بره رو پشت سر گذاشتن. یک کلاسی داشتیم در درسایی که میخونیم، کلاس انشا، دو تا انشا به ما میدادن، حالا به سخریه گرفته شده. اصلا مبانی فکری همیشه به سخریه گرفته میشه، چون آدم ها حال ندارن فکر کنن. یک، علم بهتر است یا ثروت؟ این موضوع انشا. دو، اگر متوجه بشی که یک روز از عمرت باقی مانده چه کار میکنی؟ این سال بنیادین فکریه بر اساس بینش فکری باید پاسخ داد، حالا گرچه به سخلیه گرفتن. هر چیزی که پسش بر نمیان مسخره میکنن، مسخره کردن واسه لوس شدن میشه. خب میخواییم به سوی سعادت بریم. سعادت بشر در چیه؟ این مستقیماً ارتباط دارد با بینش و تفکر انسان. و دو تفکر از ازل، حالا ازل که از ابتدا دو تفکر وجود داشته، یکی تفکر مادیست و یک تفکر الهیست. من پاسخ تفکر مادی رو نمیخوام بگم و ابطال اون پاسخ رو هم نمیخوام بگم، چون عرض کردم نمیخوام بحث فلسفی بشه. بنابراین نه پاسخ رو بر اساس بینش تفکر مادی بیان میکنم، نه ابطال قولشون رو بیان میکنم، بلکه من در صدد هستم که پاسخ مسئله رو بر مبنای بینش الهی مطرح بکنم. خدا باوران سعادت رو بر چی میدونن؟ خدا باوران میگن سعادت انسان زمانی است که انسان به کمال رسیده باشد. به کمال انسانیت اگر رسیده باشی سعادت مندی. کمال چیه؟ بس بحث یادمون نره. میخوایم به قرب خدا برسیم. برای که به قرب خدا برسیم از سعادت شروع کردیم. هر کسی میخواد سعادت مند زندگی بکنه. سعادت یعنی خوشبختی و نیکبختی. در بینش الهی سعادت و خوشبختی چیه؟ اینی که انسان به کمال برسه. کمال یعنی چی؟ از فلسفی کلام به چی؟ کمال به چی میگن؟ شما دیدید که جوانها رو که باهاشون صحبت میکنی میگن که مثلا آقا چرا ازدواج میکنی؟ میگن بخوام به کمال برسی. خب یعنی به چی بخوای برسی؟ یکی بخوای به کمال برسی به چی بخوای برسی؟ نمیدونه. ولی خب واژه‌اش واژه قشنگی مصرف میکنه، دلش می‌خواسته که اونجا این واژه رو به کار ببره، چون قدر متیقن نمیداند که اصلا کمال انسانیت تعریفش چیه. حالا ما کمال رو تعریف کنیم. آها، کماله هر موجودی، کمال هر موجودی رسیدن اون موجود به وضعیت و به وصفی است که ازش انتظار میره. خب اینو برای چی خلق کردن؟ برای که یه وضعیتی ازش توقع میره. مثلا چاقو رو برای چی ابداع کردن؟ به خاطر بریدن. کمال چاقو در این است که خوب ببره، همه چیز رو ببره. کمال موم در چیه؟ صفت نرمیشه. کمال آهن در چیه؟ در سفتی و محکمیشه. اگه آهنی باشه که مثلا فرض کنید نرم باشه، هیچ وقت در ستون خونه به کارش نمیبرن، در پی خونه به کارش نمیبرن. کمال عسل در چیه؟ در اینکه شیرین باشه. شیرینی وصفی است که از عسل توقع میره. سفتی وصفی است، حالتی است که از آهن انتظار میرود. برندگی وصفی است که از چاقو انتظار میرود. پس هر موجودی به اون وصفی، به اون وضعیتی برسد که از او انتظار می رود، اون کمال شیء را حاصل کرده. اگر اون وصف بود واجد کمال است، اگر اون خاصیت نبود، اون صفت نبود، فاقد کمال است. نامش پی در پی. حالا کمال انسان در چیه؟ کمال تعریفش این است در انسانیت، آیان اهل معرفت بر اساس روایات میگن کمال انسان که سعادت بشر در آن است، این است که غایت الکمال تشبه بالمبدا، نهایت کمال انسان این است که شبیه خدا بشود، خداگونه بشود. این سعادت بشره. کمال تشبه بالمبدا یعنی به اصل شباهت پیدا کنه، این نهایت کمال، یعنی رب بانی بشه. انسان موجود زیشعور است که در مجاورت خدا باید رنگ خدا بگیره. آهن در کنار آهن ربا خاصیت مغناطیسی پیدا میکنه، ربایش داره. انسان باید به جایی برسد که در مجاورت خدا رنگ خدا بگیره. فلذا اندام متناسب، چهره زیبا، چشمان کزا، بازوان نیرومند، سینه ستبر، همه اینها کمال برای جسم انسان هستند و نه کمال انسانیت انسان. چرا؟ چون یه آقایی لقمان نه خوشگل بود، نه خوشاب و رنگ بود، نه موقعیت اجتماعی بالایی داشت، برده بود، اما واجد کمال انسانی بود، خداگونه بود، ربانی بود، به کمال انسانیتش رسیده بود. اگه انسان بخواد سعادتمند بشود باید ربانی بشود. ربانی شدن یعنی خداگونه شدن. برای این که خداگونه بشوی باید به قرب خدا برسی، وقت این معنا رو خوب درک می‌کنی. الهی حبلی کمال الانقطاع علی، خدایا بریدن کمال الانقطاع، بریدن کامل از دیگران رو به من عنایت کن که من تو باشم. قرب به خدا یعنی بریدن از دیگران. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، این دعایی که در مناجات شعبانی میخواندیم اگر اهلش بوده باشیم، میگن خدایا من خداگونه بشم، از دیگرم ببرم. این گام اوله، گام از این بالاتر، یک مرحله از این بالاتر. اینجا نزدیک شدنه، ولی یک گام بالاتر وصل به خداست. انقطاع از غیر نیست، بلکه وصل به خداست. فناء فی الله هست. ما از اون مقام اول صحبت بکنیم، حالا در مقام فنا هم شاید مطالبی رو بیان بکنیم. بنابراین نتیجه اون چی که تا به حال گفتم، آقا ما بخواییم ببینیم قرب به خدا به چه معناییه، گفتیم باید به سعادت برسیم. سعادت یعنی نیکبختی و خوشبختی. خب نیکبختی و خوشبختی در منظر و در معارف بی و بینش الهیون به چه معناییست؟ گفتن باید به کمال برسه. گفتیم کمال به چه معناییه؟ کمال یعنی که اون صفتی که از تو توقع هست بهش در تو تجلی پیدا بکنه، اون وصفی که از تو انتظار دارن و تو رو به خاطر اون خلق کردن باید در تو تجلی پیدا کنه. ممکنه اوصاف دیگه باشه اما کمال نیست. وقتی درخت میوه رو میکارن و بذر درخت میوه رو میکارن، بناست میوه بده، ممکنه رشد پیدا بکنه، قطور هم بشه، سرسبز هم بشه، ولی میوه نده. یعنی اوصاف دیگه هست ولی اون چیزی که ازش انتظار میره وجود نداره، بنابراین درخت کامل نیست. انسان ممکنه میلیاردر هم بشه، ممکنه اعلم العلماء هم بشه، ممکنه از نظر جسمی شو در واقع اونچنان بدن قوی هم پیدا بکنه، این اوصاف هست، ولی ما را برای این اوصاف خلق نکردن. برای چی خلق کردن؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الهی، خدایا من خلق کردن تا خداگونه بشوم. این کمال انسانه. اگه به این کمال برسی سعادتمندی. این کمال یعنی قربه به خدا. بنابراین باید ببینیم قربات چیا هستن، چجوری میشه به قرب خدا رسید. بحث دقیقه، انصافا بحث دقیقی است، توجه می طلبد. حیف که ما در کنار هم نیستیم. اون توجهی که سالیان گذشته در فضای مسجد، خیابان‌های اطراف مسجد بود و خب شاید در خونه مثلا بواعثی که انسان رو یه خود از بحث جدا بکنه، به نظرم این رو غنیمت بشمارید. دور درست که از هم دوریم، اما بحث بحث اصلی و اصیل و سلوکی است. خداگونه شدن. امیرالمومنین انسان‌ها رو به سه بخش تقسیم می‌کنه. عرضم رو کم کم تمام کنم در این شب. حضرت فرمودن الناس ثلاثتون، مردم به سه گروه هستن. عالمون ربانی. عالمون ربانی یعنی آگاهان خداگونه، اولین گروه هم. دوم متعلمون علی سبیل نجات، دانش آموز راه رستگاری. یعنی اون علمی که داری نگه در واقع می آموزی باید تو را به رستگاری برسانه. سومی همه جون رعا، فرومایگانی که ثبات قدم ندارن. اتباع و کل و نائقن، رونده به سوی چپ و راست هستن. هر صدایی که بیاد اینا هم همونجا هستن. یمیلون مع کل ریح، تابع هر صدایی هستن، با هر بادی به هر سوی میرون. خب بخش سوم که خیلی، یعنی واقعا خیلی چیز بدیه، ولی خب چیکار کنیم که اکثر همینه، اکثر همینه. ولی عالم ربانی، مراد از عالم روحانیت نیست برادر. حالا راجع بحث عالم یعنی آگاه، متآگاهی که خداگونه شده، یعنی به قرب خدا رسیده. مراقب باش اون مسیر علمی رو که تو انتخاب میکنی تو رو از خدا دور نکنه. وقت عالمی که خداگونه میشه، آگاهانی که خداگونه میشه، چی جوری میشن؟ این خیلی مهمه. خود خدا میفرماید خداگونه شدن یعنی چی. ما میخوایم راجع به این صحبت کنیم، چی جوری خداگونه بشویم. خب اسم این بحث رو میذاریم قربات، نزدیک کننده های به سوی خدا. ما راجع به این صحبت بکنیم در دو شب آینده، نگران نباشید. اما گفتیم بعد ربانی بشیم، خداگونه بشیم. خداگونه بشیم یعنی چی بشیم؟ خود خدا میگه یعنی این بشید. لا یزال عبدی یتقرب الی، همواره بنده من خودش رو به من نزدیک میکنه با یه عواملی که ما بخوام راجع به اون عوامل صحبت بکنیم. با یه عواملی خودش رو به من نزدیک میکنه. چی میشه خودش رو به من نزدیک میکنه؟ خودشو که به من نزدیک میکنه، حتی احبه، تا اینکه من او رو دوستش میدارم. فعضا احباب تو، وقتی من دوستدار یک بنده ای شدم چه اتفاقی میفته؟ کن تو سمعه اللذی یسمع به، من میشم گوشش که واسطه او میشنوه. و بسره اللذی یوب سر به، میشم چشمش که واسطه او میبینه. و لسانه اللذی ینطق به، میشم زبانش که واسطه او حرف میزنه. و قلبه اللذی یعقل به، میشم قلبش که واسطه اون فکر میکنه. خب آدم اگر با خداگونه شد، یعنی خدایی میبینه، خدایی میشنود، خدایی حرف میزند، خدایی فکر میکنه. میدونید ثمرش چیه عزیزم؟ ثمرش اینه، شیطان وقتی گول خورد، وقتی در واقع اون امر الهی رو انجام نداد به خداوند علی انا اسق قال رب لاغوینهم، رب بما اغویتنی، خدایا به واسطه این در واقع زلالتی که برای من پیش اومد، لاغوین لهم فی الارض، من اون چی که در زمین هست رو به چشم اینا زیور میدم. اگه دنیا به چشمت اومده، بدون چشمت چشم شیطانه، ولی اگه مقرب شدی چشمت میشه چشم خدا، حقیقت رو میبینی. او وقت میگه دنیا برو، من درست طلاقه کردم. چرا امیرالمومنین میگه برو و اون زینتهای دنیا رو نمیبینه؟ نه حکومت براش زینته، نه مال براش زینته، نه زن براش زینته، هیچ کدام، چون مقرب درگاه خداست. کنت له سمعا و بصرا و یدا، من براش میشم گوش، حق را میشنود، من میشم براش چشم، چشم حق را میبیند، و یدا من قدرتش میشم، قدرتش میشه قدرت اجرای حق، و مؤیدا من پشتیبانش میشم. وقت پشتیبانش شدم چی میشه؟ ان سألنی اعطیته، از من سوال کنه بهش میدم، و ان دعانی اجبته، و وقتی هم منو بخونه اجابتش میکنم. این میشه قرب به سوی خدا، این میشه خداگونه شدن. خدا حق است جز حق نمیبینی، خدا حق است جز حق نمیشنوی، خدا حق است جز حق نمیگویی، خدا حق است جز حق فکر نمیکنی. یعنی هیچ وقت دنبال این نیستی که ظلم بکنی، چون ظلم حق نیست. توجه فرمودید؟ بس بحث اصیلیه، جدی باید گرفته بشه، و اگر حضرت مهدی کمک بکند به من در دو جلسه باقی مانده، اکثر قربات به سوی حضرت حق رو، یعنی عواملی که ما رو به سوی خدا نزدیک میکنه رو، عواملی که باعث میشود ما به سوی حضرت حق برویم و خداگونه بشویم رو و به کمالمون برسیم، و وقتی به کمالمون رسیدیم سعادتمند بشویم رو، این رو میخوایم بیان بکنیم. بتوانیم در این یکی دو شبه آینده انشاءالله اکثر اون عرض بزرگ رو که عوامل رو بررسی بکنیم. حقیقتش این است که بحث توبه و انابه باید گروهی باشه. یعنی در سالهای گذشته که کنار هم بودیم، من هم مثل شما جزء شما توبه کنندگان به سوی حضرت حق بودم و جلوه ای داشت. اما اینکه اگر من بخواهم به تنهایی قرآن بگیرم، این شاید خیلی همچین مطلوبیت نداشته باشد. لذا مجبوریم که در واقع آرشیوی به اصطلاح علم فنی بحث بکنیم اینها، و به اون صورت در واقع احیا رو داشته باشیم. اما یادتون نره اجتماعات دینی رو انشاءالله از خدا بخواهیم دوباره برقرار بشه. چرا؟ عذاب الهی قطعی شد در امت یونس، به حدی قطعی شد که یونس جامعه رو ترک کرد. مردم نشانه ها رو دیدن که عذاب الهی داره میاد، رفتن سراغ عالم قومشون. علما یه همچین منزلتی داشتن، مورد وثوق مردم بودن و هدایتگر مردم بودن، و هنوز هم هستن این عالمان. اینجور نیست که کلن از بین رفته باشن. به این عالم گفتن که چه بکنیم؟ گفت دست جمعی به بیابان برویم، و در بیابان مادرها رو از فرزندها جدا بکنید. جدا کردن یعنی صحنه رقت انگیز ایجاد بکنید، یعنی یه چیزی بشه که اون قساوت قلب ما شکسته بشه، در سایه اون جماعت و اجتماع بود که خدا عذاب قطعی که به پیغمبرش جناب یونس وعده داده بود رو مرتفع کرد. و به پاس این که جناب یونس امتش رو ترک کرد، تنبیهش کرد، گفت حالا یه چند مدتی بیا برو در شکم ماهی. لذا این اجتماعات اهمیت داره. امیدوارم که بتوانیم، گرچه اصلش رو در این ایام شاید نتوانیم، ولی در پناه این اجتماعات احیایمون رو بگیریم. امیدوارم که در شکستگی ایجاد بشه. امیدوارم که یک به اصطلاح تهرونی‌های قدیم یه هوی کشیده بشود، یا نفس حقی باشد، و انشاءالله این بلی از سر مردم دنیا کم بشود. انشاءالله. عرضم تمام.